الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که اگر این مالی متعلق خمس نبود سپس ارتفاع قیمت پیدا کرد حکمش چیست؟ قبلا عرض کنم عرض مسئله در جایی که اصل مال فائده هست ولیکن یا متعلق خمس نیست یا قبلا آن را تخمیز کرده است، اما برخی از اشیا در ابتدایی که ملک می شوند فائده نیستند، به خاطر عدم فائده بودن متعلق خمس نیست، سپس فائده می شوند. برخی از کالاها هیچ ارزش ندارند، ملک محضند، مالیت و ارزش ندارند، اما به مرور زمان مردم به خواص آن پی میبرند، رغبت نوعیه به آن به وجود میاد، ارزش مالی پیدا میکنه. خب از همون روز که ارزش مالی پیدا کرد میشه فائده و متعلق خوب. یا فرض کنید انسان کالایی را نسیه می‌خرد، تا ثمن را پرداخت نکنه اصل این مال فائده نیست، چون کسی که فرش مثلا می‌خرد به 150,000 تومان نسیه، این فرش فائده نیست عرفاً، چون مطالب است به بدل آن، مطالب هست به بدل آن، بدل آن را از او میخواهند، فائده صرف نمیخواهند. ولی به هر مقدار که قسط را داد میشه مصداق فائده. این خمس داد فل متحصل، که بحث ما و فرض ما این است که قبلا این مال فائده بود، ولیکن فائده بود، فائده ای بود که لا یتعلق به الخمس، یا فائده ای بود که یتعلق به الخمس ولیکن قبلا آن را تخمین کرده بود، حال ارتفاع قیمت پیدا کرده است. آیا خمس این ارتفاع قیمت واجب هست یا واجب نیست؟ این محل بحثه. البته یک فرضی هم میشه مطرح بکنید و اون اینه، کسی فرض کنید همون فرش را که نسیه خریده است به 150,000 تومان، قبل از این که اقساط آن را بپردازد فرش گران شد 200,000 تومان. اینجا هم بحث باید بشه که اون 50,000 تومان ارتفاع قیمت او رب هست و خمس به آن تعلق میگیرد یا نمیگیرد. اگر معدل تجاره باشد این فرش، یعنی شما خریدید که آن را گرانتر بفروشید، بله هنوز اصل ثمن رو پرداخت نکردید ولی این 50,000 تومان ارتفاع قیمت فرش مصداق فائده، ولی اگر معدل تجاره نباشد فرشی خریدی کنار گذاشتی برای سالهای آینده استفاده کنید. خب این فرش سر سال خمسی شما که رسید اگر همون 150,000 تومان ارزشش بود که هنوز پرداخت نکردید ثمن آن را، خمس نناد فائده صرف نمی کند. اما اگر شده بود 200,000 تومان، این 50,000 تومان آیا فائده هست یا نیست، مقتضای مبنای کسانی که ارتفاع قیمت را فائده نمیدانند مگر به شرط اینکه معدل تجاره باشد، اینه که این ارتفاع قیمت فائده نیست. ولذا تعجب از مرحوم آقای خوئیه که در کتاب مستند العروه میگه که این 50,000 تومان خمس دارد ولو این فرش معدل تجاره نباشد. مثالی که ایشان میزند میگه لوشترا فرسن نسیعتا به نعت درهم فتارا نعتین. ایشون میگه که اون ارتفاع قیمت خمس دارد ولو معدل تجاره نباشد و این خلاف مبنای ایشان هست، چون وقتی معدل تجاره نیست ارت اینو فائده نمیدونه به نظر شما، این ارتفاع قیمت فائده نیست به نظر شما. حالا اون بحث میکنه، بحث در اون فرشی است که کنار گذاشته است، اقتناع کرده است، و الا اگر صرف در معونه بشه که معونه است و خمس نداره.
حالا این فرشی
چطور تعریف میکنه
فاجر؟ شما تعریف فاجر رو زیاد از فرمانی بلاقی بزیم ترمانی.
حالا همین
رو اون باشه
مشکلی
نداره، فاجر
و ازاده. حالا فرض این است که مرحوم آقای خویی ارتفاع قیمت را در جایی که مال معدل تجاره نباشد مصداق فائده نمی‌داند مگر بعد از فروش جنس، و فرض اینه من این فرض را نمی فروشم، کنار گذاشتم سالهای آینده استفاده کنم، با وام یا مثال خود ایشان نسیه این را خریدم، ارتفاع قیمت آن چرا خمس دارد؟ چه وجهی دارد که ارتفاع قیمت آن خمس داشته باشد؟ به نظر شما که فائده صرف نمی کنه بر این ارتفاع قیمت، چون به غرض تجارت این فرش را نگه نداشته بود. برگردیم به اصل بحث، عرض می‌کنم اصل بحث این بود که مالی که متعلق خمس نیست یا مقبلاً تخمیز شده است ارتفاع قیمت پیدا کرد. حکم این ارتفاع قیمت چیست؟ آیا به این ارتفاع قیمت خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ این مسئله اولای ما. مسئله ثانیه ما این است که آیا خمس ارتفاع قیمت تعلق میگیرد به عین مال یا نه، خمس ارتفاع قیمت در همون عنوان اعتباری ارتفاع قیمت باقی میماند. این هم مسئله ثانیه است که مورد اختلاف هست بین مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی. مرحوم آقای خویی میگن اگر شما فرشی خریدید 150,000 تومان و با پول محمد هم بود. این فرش را به غرض تجارت نگه داشتید، شد فرض بفرمایید 300,000 تومان. خمس 150,000 تومان که میشه 30,000 تومان بر شما واجب است. اما بدانید که این خمس ارتفاع قیمت معنایش این است که یک دهم این فرش مال شما دیگر نیست، چون این فرش الان 300,000 تومان می‌ارزد، خمس 150,000 تومان ارتفاع قیمت 30,000 تومان است. نسبت خمس ارتفاع قیمت به کل قیمت فعلی فرش میشه یک دهم. یک دهم این فرش مال شما نیست، خمسش رو نمیدی، میری روش نماز میخونی، نماز باطله. اما آقای سیستانی معتقده که نه، خمس ارتفاع قیمت به همون عنوان اعتباری ارتفاع قیمت تعلق میگیرد، شما باید 30,000 تومان خمس بدهید. اما هیچ بخشی از این فرش از ملک شما خارج نمی شود و تصرف شما و نماز شما در این فرش جایز است. و اگر هم بخواهید خمس این فرش را از خود فرش بدهید، یعنی به حاکم شهر بگید آقای حاکم شهر یک دهم این فرش مال شما، حاکم شهر میگه نه، این فرش که متعلق خمس نیست که به من آن را میدهی. حالا تعجب نکنید، فرض کنید 10 تا فرش بود، یک دهم فرش راحت یکی از این فرش ها رو بیاره پیش حاکم شهر بگه خب یک دهم این فرش ها خمس است، میدهم به شما. آقای خویی میگه باید حاکم شهر قبول کنه، چون خمس تعلق گرفته به این فرش. اما به نظر آقای سیستانی خمس که تعلق به این فرش نگرفته، ارتفاع قیمت فرش متعلق خمس است و طبعا باید با پول نقد خمس را حساب کند و نه با پرداخت عین فرش.
به نظر آقای
این مسئله ثانیه رو ما فعلا بحث نمی کنیم، در مسئله بعدی بحث خواهیم کرد. فعلا همون مسئله اولا که آیا خمس به ارتفاع قیمت تعلق میگیرد یا نمیگیرد، این رو بحث کنیم. عرض کردیم در مسئله اقوال متعددی هست، 5 قول رو ذکر کردیم. قول ششم و هفتم و هشتم رو هم امروز ذکر میکنیم. خلاصه اون 5 قول گذشته به طور اجمال اون است: قول اول قول صاحب اره، تفصیل بین فرض اعداد التجاره فیجب خمس ارتفاع القیمه ولو لم یبع ذاک المال، ولی اگر اعداد التجاره نکرده بود و اقتناع کرده بود لا یجب خمس ارتفاع القیمه الا بعد البیع. این نظر صاحب اره بود. نظر دوم نظر حضرت امام بود که فرمود اگر این معدل تجاره نباشد لا یتعلق الخمس به ارتفاع قیمتها حتی بعد البیع، ولیکن اگر معدل تجاره باشد به محض ارتفاع قیمت خمس آن واجب است. قول سوم قول جناب آقای هاشمی بود که ارتفاع قیمت خمس دارد مطلقا، سواء کان الان معدل للتجارت املا. قول چهارم قول مرحوم، اگر ترتیب رو اشتباه نکنم، قول مرحوم آقای بروجردی بود که فرمود اگر معدل تجاره نباشد خمس ندارد ارتفاع قیمت مطلقا، ولی اگر معدل تجاره باشد بعد البیع متعلق خمس است. قول پنجم قول مرحوم آقای خویی بود، فرمود اذا انتقل العین الیه به معاوضت، اینجا حق با صاحب عروه است، اما اذا لم ينتقل الیه به معاوضت مانند این که زمین را به احیاء مالک شد، ارتفاع قیمت آن خمس ندارد، چه به قرض استجار نگه دارد آن را، چه به قرض استجار نگه ندارد. قول ششم قول مرحوم آقای حکیم هست. مرحوم آقای حکیم فرموده است اگر این عین را به جنس ثمن شراء بفروشد، یعنی یک میلیون داد زمین خرید، الان فروخت 20 میلیون، این متعلق خمس میشه ارتفاع قیمته. اما اگر زمین را به جای این که 20 میلیون بفروشد رفت معاوضه کرد با فرض فرمایید یک ماشین آخرین سیستم، و این ماشین را گذاشت آژانس کار بکنه، خمس نداره. چرا؟ برای اینکه ثمن شراء 1 میلیون بود، اما زمین را که با 1 میلیون خرید به همون جنس ثمن نفروخت، بلکه به جنس آخر آن را فروخت، ولذا خم ندارد. قول هفتم قول آقای سیستانی هست. ایشان می فرماید اگر این معدل تجاره باشد ارتفاع قیمت آن خمس دارد مطلقا، ولی اگر این معدل تجاره باشد، اینجا تفصیل هست بین فرض این که به معاوضه این عین را مالک شده باشد یا به غیر معاوضه. اگر این عین معدل تجاره بود و گران شد، به هر حال ارتفاع قیمت خمس دارد ولو ارث باشد، ولو ارث باشد، ولو هدیه باشد که خمس آن را داده است، اما به غرض استجار آن را نگه داشت و گران شد، باید خمس ارتفاع قیمت را بدهد. اما اگر معدل تجاره نبود، این فرض را مالک شد، فرض کنید خمس آن را هم یا خمس نداشت یا خمس آن را اگر داشت پرداخت از گذاشت کنار، حالا گران شده، اینجا تفصیل میده آیه سیستانی بین فرض انتقال به معاوضه میگه این ارتفاع قیمت را بعد از فروش، بعد از فروش این جنس تخمین کند، قبل از فروش خمس نداند، ولیکن بعد از فروش این عین به قیمت گرانتر، این فائده، این ارتفاع قیمت میشه فائده سنه بین، در صورتی که این عین انتقل الیه بالمعاوضه. اما اذا لم ينتقل الیه بالمعاوضه از رسید هدیه به او دادن و خمس او رو پرداخت کرد نگه داشت، چون به غرض اتجار نبوده است ارتفاع قیمت آن خمس ندارد حتی بعد البیع. قول اخیر که قول هشتم هست، قول جناب آقای زنجانی، ایشان من در این خرج اول به هر نه اینی که معدل تجارت ارتفاع قیمتش خمس دارد مطلقا، یعنی ولو کان میراثن، مرحوم آقای خویی فرمود اذا انتقل الیه به غیر معاوضتن معدل تجاره هم بود ارتفاع قیمتش خام ندارد. آقای سیستانی میگوید نخیر دارد، اختلاف نمیدونه. حالا اینا رو عرض میکنیم. قول هشتم که قول اخیر هست و نظر آقای زنجانی اینه که همه این فروض، یعنی چه انتقل الیه به معاوضتن چه لم ینتقل الیه به معاوضتن، ارتفاع قیمت به مجردهی خون ندارد. اگر فروختی مشت شما را پر کرد این پول اضافی، اون وقت میتونید بگید چیزی گیر من آمد و میشه ربح سنه بی. معدم تجارت باشد یا نباشد، شما فرض کنید این زمینی را که تهیه کرده بودید با پول محمد معدل تجاره بود، تا نگه بدارید و نفروشید ولی معدل تجاره هم است، ده برابر هم بشه قیمتش، چیزی به دست شما نرسیده تا خمس بدید. وقتی رفتید قولنامه کردید زمین رو فروختید، اون وقت میگید آقا چیزی گیرم اومد، اون وقت میگن حالا شد موضوع فائده و اگر صرف در معونه نکنی باید خمس بدی. حتی اگر معدل تجاره هم نبود باز همینو میگن. این اقوال متعددی که در مسئله هست. ما
در معونه سید اقوال قبلی نمیدونم.
بله؟
سرکه در معونه رو اقوال قبلی نمیدونم.
کدوم؟
کسی قول سامورده
صاحب عرضه می فرمود آخر سال، آخر سال خمسی نگاه کن، اگر این عین ارتفاع قیمت داشت معدل تجاره بود فوراً خمسش رو بده، اگر معدل تجاره نبود خمس ندارد. وقتی که در سالهای آینده می فروشی اون وقت ارتفاع قیمت در این جایی که معدل تجاره نیست میشه ربح سنه دو، و در اون سال خمسی اگر صرف در معونه بکنی خمس ندارد، اگر بماند تا آخر سال خمس دارد. اون اقوال متعدده در مسئله. به نظر ما در این مسئله حق با صاحب عروه و کل این اقوال قابل مناقشه است. توضیح داره. اگر در همین مثال خرید زمین، من 1,000,000 پول محمد را بردم زمین خریدم، خب این زمین شد 20,000,000. اگر معدل تجاره باشد، او لحاظ استقلالی می کند قیمت این زمین ها، چون کالای تجاری، کالای تجاری شده، عرف لحاظ استقلالی میکنه ارتفاع قیمت این زمین را و میگه سود کردی ولو قبل از فروش ها. اما اگر معدل تجاره نباشد عقلن و به دقه باز من سود کردم ولی عرف لحاظ نمی کند آن را، چون مقصود من از نگهداری این زمین تحصیل زیاده مالیه نیست. یعنی الخمس فی ما افاد الناس از نظر عرفی انصراف داره از این مورد، که مقصود از ابقاء علم زیادت قیمت آن نیست، مقصود از ابقاء این علم این است که مثلا این آقا میگوید من این زمین را میخواهم بگذارم برای سالهای آینده خانه بسازم، حالا این زمین گرون بشه گرون نشه، ملحوظ بالاستقلال برای این مکلف نیست. مالش گران شد بل ما قبول داریم
زمینی که
خریده
الان
تا همین قوم میگن آقا فقط شانس آورد مالش گران شد، اما مال زائدی به دست آورد، به دست آوردن مال زائد اگر معدل تجاره باشد به نظر میرسه وقتی ارتفاع قیمت پیدا کرد ولی نفروخته باشد، چون کالای تجاری میگن مال زائدی به دست آورد، چون این زمین ما فیه ینظر نیست، ما بهی ینظر است، یعنی عرف با توجه به غرض این مکلف جنبه مالیت این زمین را در نظر میگیرد و میگه تحصیل مال زائد کرد. اما اون کسی که دنبال تجارت نیست، دنبال این است که این زمین را نگه بدارد در سالهای آینده آن را بسازد، زمینش گران شد، ما حرفی نداریم، بلا اشکال صدق می کند که زمینش گران شد، اما تحصیل مال زائد کرد این شخص، این که بگیم مال زائدی به دست آورد، چون این صدقش مشکله، شبهه مفهومیه شبهه مفهومیه قاعده هم باشد، باز کافی است برای اینکه ما نتونیم به دلیل خمس قاعده توسط بکنیم. پس
قاعده رو به
مال
اصلاح،
نه
بیشتر مالیت اصلاح. این تنافر فایده مقصوده یا مقصوده؟
بله،
تنافر این دو تافر اونه که فایده مقصوده بود یا مقصوده نبود.
در صدقه فرقش این است که اگر من این زمین را اعداد تجاره بکنم، اونی که ملحوظ اولا و به ذات هست مالیت این زمین هست، ولذا با گران شدن این زمین من تحصیل مال زائد کردم، چون من هدفم از نگه داشتن این زمین گران شدن او و فروش آن بعد از گران شدن بود. پس اون میگه با گران شدن این زمین تحصیل مال زائد کردید، مثل اون تاجر، مثل اون طلا فروش که هر چه طلایش گران می شود ولو نفروشد، چون مالیت طلا ملحوظ به ذات هست، هر چه گران می شود عرض میگه تحصیل مال زائد کردی، در درآمد خود افزودی. عرض اینو مصداق تحصیل فائده میدونه، ولیکن اگر معدل تجاره نباشد، اون مالیت این مال را ملحوظ اولا و به ذات نمیدونه و خود این کالا مثل ما فیه ینظر نما بهی ینظر، مالیت او مقصود اولا و به ذات نیست، خودش ملحوظ اولا و به ذات هست. بهش هم بگی میگه بابا من یه زمین میخوام چند سالگی خونه بسازم برم توش بشینم، حالا زمین گرون بشه ارزون بشه برای من چه فرقی میکنه؟ این عرفا موجب انصراف دلیل خمس فائده میشه، ولا اقل من شبهت انصراف، ولذا خمس نداره. حالا در ضمن بحث از اقوال دیگر شاید مطلب تا اون مقدار که در وسع ما هست روشن‌تر بشه. نه، زمین رو خریده که در سالهای آینده بسازه و نقل مکان بکنه به اونجا برای سالهای آینده، معونه فعلیه نیست، میخواد بسازه، اصلا میخواد بسازه اجاره بده که در ایام پیری میخواد زمین رو خریده هتل بسازه سرایه بده. این که اتجار نمی کنه به زمین، اتجار به زمین این است که بخواهد زمین گران بسود و زمین گران را بفروشد، اما کسی که میخواهد این زمین را هتل بسازد و هتلش را کرایه بدهد که قصد اتجار با این زمین ندارد، اینجا قصد فروش زمین را به قیمت گرانتر که نداره. مقصود از اتجار همینه که به قصد این باشد به این عین گران بسازد و این عین را بعد از گران شدن بفروشد، اما این زمین را میخواهد هتل بسازد و کرایه بدهد. این که به قصد کسانی که میگویند اعداد تجاره مقصودشان این است که به قصد فروش این عین را تهیه کرده است فقط، اما کسی که میخواهد عین را نگه دارد و آن را کرایه بدهد، این اتجار به عین نیست، این اتجار به منافع عینه. ولذا به نظر آقایان و مثل صاحب عرضه ارتفاع قیمت آن خمس ندارد. راجع به اقوال دیگر به اختصار نکاتی رو عرض کنیم، ببینیم مثل این مطلبی رو که عرض کردیم بیشتر یا بیندازیم یا نمیشه. از برای این که جا بیفته یه لحظه اجازه بدید.
میخوام عرض کنم که شما میخواد بفهمه بعد از بین این که بگوید به کل ما افعال ناس الخون یا به الفاعل تو فعل کن، این نقطه اینجا یعنی چون افعال ناس این یه فعل نمی کنه یا
نه نه شما مقصودتون همونیست که ایشون مطرح کردن. ما نمیگیم فائده مقصوده فقط خمس دارد، ارث غیر محتسب فائده مقصوده نیست ولیکن خمس دارد. نماع وقت خاص فائده مقصوده نیست، یعنی فائده ای نیست که ما به دنبال تحصیل آن برویم ولیکن خمس دارد. من میگم عنوان فائده انصراف دارد از زیاده مالیه ای که مقصود بالاستقلال نیست. زیاده مالیه ای که مقصود بالاستقلال و مقصود اولا و به ذات نباشد دلیل خمس فائده از آن یا منصرف است و یا شبهه انصراف دارد و این کافی است برای عدم احراز اطلاق در دلیل خمس فائده. در نماع وقف خاص نماع عینی میوه داد این درخت، این میوه ها فائده تحصیل مال زائده، اما خود اما ارتفاع قیمت سوقیه مورد بحثه. ارتفاع قیمت سوقیه این مال اگر مقصود مالیت این مال نباشد اولا و به ذات دلیل خمس فائده به نظر می رسه از اون انصراف داره. اما اقوالی که مطرح شده بود قول حضرت امام اولا که فرمود اگر معدل تجاره نباشد خمس ندارد حتی بعد البیع. میگیم جناب حضرت امام این مبتنیست اولا بر نظر شما که میگید خمس فقط به ارباح تکسب تعلق میگیرد و لذا معتقدید این کسی که زمین را خرید با پول محمد برای اینکه آن را هتل بسازد معدل تجاره نیست، ارتفاع قیمتش فائده یوم الارتفاع است ولیکن ربح تکسب نیست پس خمس ندارد. این مبتنیست بر نظر شما که فقط ربح تکسب خمس دارد و ما این نظر رو نمیتوانیم بپذیریم. و از طرف دیگر به نظر ما زمان ارتفاع قیمت زمان صدق فائده برای همچه شخصی که اعداد تجاره از زمین را ارتفاع قیمت برای همچه شخصی عرفاً فائده نیست. اون هنگامی عرف فائده را صادق میداند بر او که آن زمین را بفروشد، اون وقت میگن تحصیل مال زائد است. پس اولا به امام عرض میکنیم این که شما فرمودید زمان ارتفاع قیمت سوقی یه زمان صدق فائده است ولی چون اعداد تجاره نکرده بود پس ربح تکسب نبود و خمس نداشت، میگیم مگر فقط ربح تکسب خمس دارد؟ مطلق فائده به نظر میرسد که خمس داشته باشه. و اگر زمان ارتفاع قیمت صدق فائده بکنه باید بگیم همون روز خمس واجب میشه، ولی ما به نظرمون میاد که صدق فائده در زمان بیع هست. برای همچو شخصی که زمین را به غرض تجارت نگه نداشته. اما نظر جناب آقای هاشمی بله اگر معدل تجاره نباشد، حضرت امام فرمود هنگام ارتفاع قیمت فائده کرد ولی ربح تکسب نبود ولا خمسه فی غیر ربح تکسب، هنگام فروش که سود نکرد ربح تکسب هم نکرد. چرا؟ برای اینکه زمین در هنگام فروش به همون قیمتی بود که معامله کرد، نه یک ریال کم نه یک ریال زیاد. ما عرضمون اینه که اولا اگر شما مطمئنید که زمان ارتفاع قیمت زمان صدق فائده است، پس بنابر نظر صحیح باید خمس به آن تعلق بگیرد، چون الخمس فی ما افاد الناس اختصاص به ربح تکسب ندارد. و ثانیا ما به نظرمون زمان صدق فائده زمان ارتفاع قیمت نیست برای این فرضی که اعداد للتجاره نشده، زمان بیعه. ولذا حتی طبق این اشکال ثانی ما معتقدیم زمان فروش این زمین ما مبلغ اضافی که گیرمان می آید ربح تکسبه و علی جمیع المسالک خون این هم راجع به اگر امام بپذیرند که زمان ارتفاع قیمت فائده صادق نبود، پس میشه فائده زمان بی، فائده زمان بی به وسیله بی به دست آمده، پس میشه ربح تکسب. بی تکسب نیست، تقلبه. تکسبه دیگه. خب حالا وقت گذشت، انشاءالله سایر اقوال رو روز شنبه برد.